de gadire Ali be alam amire Shahed o sara Dast hama ro migire Ey dar shode mola Mubarak hazrat zahra Begu tabakkal tu ala
نزول رحمت خدا به دامن کویر شد. نزول رحمت خدا به دامن کویر شد. علی 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 بگو که موسم قدیر شد. امام کشور ازل الالابد امیر شد. به کبریا سفیر شد. به مصطفی وزیر شد. محب او عزیز شد، عدوی او حقیر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه ای از جهان، تبریک و تهنیت عرض می کنم عید سعید قربان رو که در شام اون قرار داریم و همچنین آغاز دهه ولایت و امامت رو به محضر آقا و ولی نعمتمون اماممون حضرت بقیت الله الاعظم مهدی موعود ارواح فدا و همچنین خدمت شما عاشقان و دلباختگان حضرتشون. به همین مناسبت در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه افضل الاعیاد از امشب انشاءالله تا شام عید سعید قدیر خم. از اشعال محمد علیه السلام، جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و انشاءالله هر شب از محضر یکی از کارشناسان محترم شبکه بهره میبریم. بسیار مفتخر و مسرورم که امشب در خدمت استاد گرامی و ارجمند چهره ناماشنا آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا بقیت الله فی ارض، السلام علیکم یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام عليك يا وعد الله الذي زمنه، السلام عليك يا صاحب المرعى والمسمع، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصترین سلامم را تقدیم می کنم. فرا رسیدن دهه ولایت و امامت را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم آن نازنین وجودی که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما تبریک و تهنیت میگوییم و همچنین خدمت شما گرامیان و بزرگواران و خدا را سوگند میدهیم و آبروی صاحب ولایت مطلقه فرج مولای من ولی عصر را نزدیک بگرداند. ما طبق برنامه همیشگیمون تلاشمون بر این است که یک نامی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم، باشد که حضرت یک نظر لطفی به ما و بینندگان عزیز ما و دست در کاران شبکه ولایت داشته باشند و دین دنیا و آخرت من با نگاه زهرا انشاءالله بیمه شود. طرفدار علی بودم که بین آن همه دشمن نشد جز شعله آتش در آنجا کس طرفدارم. گهی در خانه، گه بین در دیوار، گه کوچه، خدا داند چه آمد بر سرم، کشتند صد بارم. دلم بهر علی می سوخت چون گنفذ مرا می زد، نگاه قربت او بیشتر می داد آزارم. نگفتم راز خود با هیچ کس، اما خدا داند نمی آید به هم از درد یک شب چشم بیمارم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم، خیر الله خواستکم. السلام علی صدیقه الطاهره فاطمه الزهراء سلام الله علیها. خب همونطوری که عرض کردم، از امشب در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه افضل الاعیاد و خب استفاده میکنیم از محضر استاد گرامی و ارجمند جناب استاد. به عنوان سوال اول اینطور سوال رو مطرح کنم که پیرامون خب قدیر خم و اون واقعه حدیثی نقل شده است و همچنین خطبه ای از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ابتدا بفرمایید که تفاوت حدیث قدیر و خطبه قدیر چیست و اینکه حالا آیا عامه اهل سنت این خطبه قدیر رو هم نقل کردن یا خیر؟ بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نکته خوبی رو اشاره فرمودید و تفاوت بین خطبه قدیر و حدیث قدیر چیست. حدیث عبارت است از دو جن دو کلمه یا سه کلمه یا یک سطر یا دو سطر
مختصر.
مثلا السلام قبل الکلام،
بله،
یک حدیثه. برای خطبه سخنرانیه،
بله.
اگر سخنران یک روب 20 دقیقه هم صحبت کرده باشه، بخوان این پیاده بشه، سه صفحه چهار صفحه مطلب میشه،
بله.
نه یک سطر و نه دو سطر. ما میبینیم آقایان اهل سنت عمدتاً قدیر رو که نقل میکنن میگن رسول اکرم بین نماز ظهر و عصر خطبه خواند و چیزی نماند که بیان کرد و تمام حوادث را تا قیامت برای مردم توضیح داد. خب جمعیت کم هم نیست،
بله.
آقای سبت ابن جوزی در تذکرة الخواص صفحه 57 میگه 120,000 جمعیت بوده،
بله.
شاه ولی الله دهلوی در حجة البالغش میگه 124,000 جمعیت بوده. برای این جمعیت رسول اکرم خطبه خوانده و فاصله بین نماز ظهر و عصر در اون فصلی که قدیر اتفاق افتاده،
بله،
که ما طبق محاسباتی که امروز از طریق کامپیوتر میشه به دست آورد با یکی دو روز تفاوت،
بله،
یا 28 9 اسفند بود یا اول دوم فروردین بوده. حتی بنا به نقل روایت که روز اول فروردین روز عید نوروز هم بوده. شما ببینید در این تقویم ها فاصله ظهر عصر در آخر اسفند چقدره؟ حدود 2.5 ساعت فاصله است حد اقل. خب 2.5 ساعت فاصله رسول اکرم صحبت کرده باشه، اگر بخواد پیاده بشه باید حداقل 10-15 صفحه 20 صفحه باشد دیگه. ولی ما میبینیم متاسفانه در کتب برادران اهل سنت میخوان در رابطه با قدیر حرف بزنن، میگن پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، این حدیث خطبه نیست. یا بعضی ها دیگه خیلی بزرگواری کردن لطف کردن گفتن اللهم وال من والا و عاد من عادا. ابن تیمیه ناصبی هم که میگه این کار میکنه، میگه اصلا این میکنه پذیر نیست چون با معتقداتش نمیسازه. اللهم وال من والا و عاد من عادا، خب خیلی از
امیرالمومنین میشه.
بله دیگه، خیلی از کسانی که آقای ابن تیمیه اونها را مقدس میشماره همه را از دایره بیرون میکنه، در روز شک شبهه ای نیست. حتی اگر مولا به معنای محبتم که باشه، ذیلش تمام تعارفات فکری ابن تیمیه و اتباع او را به هم میریزه. خب مثلا ما مراجعه میکنیم به صحیح بخاری که اصح الکتب بعد از قرآن هست
در نزد اون،
در نزد آقایان اهل سنت، میبینیم اصلا کلمه قدیر در صحیح بخاری استعمال نشده. غین و دال و یا و را نیست، یعنی گویا همچه اتفاقی نیفتاده. قدیری که حجت الوداع این همه سر صدا و 120,000 جمعیت، بابا 120,000 جمعیت نه 50,000،
یک دهمشون
10,000 جمعیت بوده. خب جناب‌آقای بخاری بزرگوار چرا اشاره ای به قدیر نکردید؟ چرا حدیث قدیر رو نقل نکردید؟ علتش چه بوده؟ اگر چنانچه حکومت ها مانع شدند، خب شما دیگه معاصر بودید که با حداقل با مسلم 5 سال فاصله زمان وفات این دو نفر دیگه. بخاری 256 از دنیا رفته، مسلم 261. خب مسلم حداقل یه کلمه که قدیر خم آورده، البته شما که کش نمی آورد خیلی بهتر بود. یا مثلا ما میبینیم ترمذی 279 آورده، خب 30-40 در یک قرن بودن. نسائی آورده، ابن ماجه آورده، حالا احمد ابن حنبل میگیم یه مقداری فاصله نزدیک 80-90 سال با اینها تفاوت داشته. خب ببینید اینها یه مقداری مسئله را برای آدم مشکل میکنه که انسان حداقلش این سوال برای آدم پیش بیاد که محمد ابن اسماعیل بخاری حدیث قدیر رو نیاورده، یا حدیث قدیر از دیدگاهش صحیح نبوده، مشکل سندی داشته نیاورده، مشکل دلالی داشته نیاورده، مشکل سیاسی داشته نیاورده، یا نه حدیث قدیر اگر نقل کند خب باید از خیلی از چیزهایی که در ذهنشون هست از مسلمات و قطعیات باید صرف نظر کنه.
بله.
حالا ما نمیدانیم، حالا به قول حسن زن ما داشته باشیم، میگم آقا از ترس حکومتها ایشون نیاورده. جناب آقای مسلم ایشون در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 123 در بعضی از چاپ ها 61-19، در بعضی از چاپ ها 24-08. خب ایشون این حدیث رو آورده. دوستان یک مراد لطف کنن مانیتور من رو بدن ببینید این 61-19 هست که بنابراین 24-08 هم هست طبق چیزشون. ببینید داستان خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. میگه پیش زید بن ارقم بودیم، نشستیم و حسین بن صبره گفت آقای زید بن ارقم، پیغمبر رو دیدی، حدیث های زیادی شنیدی، با او در غزوه ها حضور داشتی، پشت سر او نماز خواندی، خیر کثیر نصیبت شده. حدثنا یا زید ما سمعت من رسول الله، یه حدیثی از پیغمبر بگو ما استفاده کنیم، ما که توفیق یا لیاقت درک پیغمبر رو نداشتیم. قال یا ابن اخی، برادر زادم، والله لقد کبرت سنی و قدم عهدی و نسیت بعض الذی کنت ایم من رسول الله، سنم بالا رفته، حافظم از دست دادم، خیلی از مطالبی که شنیده بودم
فراموش کردم.
خب شما حساب کنید یک حادثه اینچنینی که رسول اکرم تمام همسرانش رو برده برای اولین بار، چون هر وقت مسافرت میرفت حضرت جنگ و غیره به قید قرعه یکی از همسرانش می برد، ولی در حجت الوداع همه همسران رو برده. ندا داده مردم با اینکه خب بیماری فراگیر بوده، در غالب خونه ها بیماری بستری بوده، همه آمدن. به قول سبت ابن جوزی 120,000 جمعیت. خب نمیشه که دروغ گفته باشه ایشون، یا دروغ بگه، خیلی از حرفای دیگرش نباید شما بپذیرید. شما یا عرض کردیم 120,000، نه 20,000 جمعیت بوده. آقای زید بن ارقم، شما یک همچه حادثه‌ای برای شما اتفاق بیفته،
جا نداره،
آیا میشه شما فراموش کنی؟ با یک کسی مثلا توفیق پیدا کرده رفته حج، عرفات رو دیده، منا رو دیده، طواف رو دیده، سعی بین صفا و مروه رو دیده، ولو بعد از 50 سال ازش سوال کنن، مگر میشه این حادثه از ذهنش بره؟ بعد میگه حالا اونی که به ذهنم میاد من میگم، ولی من به زحمت نندازید شما. فرمود قام رسول الله فینا یوما فینا خطیبا به ما ان یدعا خما، پیغمبر خطبه ای خواند، حدیث نه،
خطبه
خواند در کنار آبی که خم بوده،
بله،
بین مکه و مدینه. فحمد الله و اثنا علی و وعظ و ذکر، موعظه کرد، تذکر داد. خب آقا یه تیکی از موعظه های پیغمبرم بیان کن دیگه، خدا خیرت بده. تذکراتی که پیغمبر داده چه تذکری داده؟ موعظه غیر از تذکره،
بله،
موعظه یعنی نصیحته، تذکر یعنی توجه دادن یک مسئله مهم را،
متذکر شدن.
یعنی آقا این قضیه مهمه، این انجام بدید ها، این انجام ندید ها، این بعد از من این کار باید بشه، این کار باید بشه. این دیگه به موعظه ربطی ندارد،
بله،
تذکره،
بله.
و وعظ و ذکره. ثم قال، دیگه و عزه چه بوده؟
نیومده.
ذکره چه بوده؟ نیومده. نمیدانیم چیه. بعد گفت ایها الناس، من احساس میکنم آخر عمرم هست، و انا تارکن فیکم ثقلین، دیگه از من کنت مولا علی مولا وال من والا آد من آداد چه بوده چه نبوده هیچی نیاورده. ولی بازم ما تشکر میکنیم که سقلین رو آورد. ولی سقلینی که آورده چه سقلینی آورده؟ بله من به دو تا چیز گران بها شما را تذکر میدم، کتاب خدا که هدایت است و چی است و چی است. بعد فرمود و اهل بیتی، و اهل بیت هم را هم در میانشون به عنوان چیزی گرانبها میگذارم. اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله. خلاصه به شما توصیه میکنم نسبت به اهل بیت من تذکر میدم. خب این تعبیر رو ما نگاه میکنیم، بنده در هیچ جا ندیدم این تعبیر اذکرکم الله فی اهل بیتی. حدیث سقلین آمده ترکت فیکم سقلین،
بله.
این تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی،
بله.
اگر تمسک کنید به سقلین قرآن و اطرت هرگز گمراه نخواهید شد. لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، این دوتا از هم جدا نمی شوند تا نزد حوض به من بپیوندن. خب این حدیث سقلین این چنینی ما که احساس میکنیم یه مقداری کم مهری شده، کم لطفی شده. یعنی اذکرکم الله بابا غیر از شما خب نزدیک 120 نفر حدیث قدیر رو نقل کرده اند، ولی ابتدا رسول اکرم تذکر داد الست اولا بکن من انفسکم، الست اولا بکن من آبائکم، من امهاتکم، چه 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 چه. در طول این دو ساعت نیم
مقدمه
چیدن غیره من کنت مولا، یا تعبیری که ابن کثیر دمشقی دارد در مستدرک جلد 3 صفحه 118، من کنت ولیه فعلیون ولیه، کلمه مولا هم نیست، کلمه ولی هست،
بله.
دیگه در ولی که نمیشه دیگه تشکیه کرد. خب این خلاصه آمده. بعد فقال له حسین و من اهل بیتی یا زید الیس نساؤه من اهل بیتی. اینم ببینید بازم یک کم لطفی دیگر،
اینم دستکاری.
آیا اهل بیت پیغمبر زنانش هم جز اهل بیتش هست؟ قال نساؤه من اهل بیتی. نساؤه من اهل بیتی یک دفعه این است که استفهام انکاریه، یعنی زناش هم مگه از روز اهل بیت هم؟ سؤال انکاریه،
بله.
اف الله شکن فاطر السماوات و الارض. یک دفعه نه، اصلا جواب زنانش هم از اهل بیتش هم. اهل بیت رو چیکار کنه؟ دایرش وسیع بکنه. ولی کلمه ولیکن که آمده، ولیکن اهل بیتی من حرم از صدقت و بعده، این نشان میده که استفهام استفهام انکاریه، یعنی مگر زناشم از اهل بیتشن؟ ولیکن اهل بیتش کسانی هستن که صدقه بر او حرامه. بعد میاد دوباره یک خرابکاری دیگری میشه. بله اونایی که صدقه بر او حرام است، آل علی هست، آل عقیل هست، آل جعفر هست، آل عباس هست، نعم کل ها اولائه حرم از صدقه. قال نعم. خب جناب آقای زید بن ارقم، دیگر صحابه‌ای که اونجا حدیث سقلین رو شنیده اند، خود همسران پیغمبر، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، هیچ کدامشون همچه ادعایی نکردن. شما دارید میگید چطور میشه پیغمبر همچه چیزی رو فرموده باشد ولی اینها نشنیده باشند، به گوششون نرسیده باشه و خودشون هم از اهل بیت پیغمبر نشمرده باشند؟ ما بیا نزدیک 20 تا روایت ما داریم از رسول اکرم در ذیل آیه تطهیر میگه اهل بیت متطهرکم تطهیرا، من هستم علی هست سلام الله علیه، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین. خود عایشه نقل میکنه من از اهل بیت نیستم، ام سلمه میگه من از اهل بیت نیستم، دیگر زنان هیچ کدامشون نیامدن، آل عقیل و آل عباس و غیره هیچ کدام نگفتن ما جز اهل بیت هستیم. ببینید حالا اصلا یه بحث علمی ما کاری به خلاصه محمد ابن اسماعیل آیه مسلم نداریم ما، مسلم ابن حجاج نیشابوری، ولی یه بحث علمی ما داریم، توهین نمی کنیم ولی سوال تر می کنیم. اینها رو عزیزان اهل سنت اگر بیننده برنامه هستن بیان توضیح بدن برای ما. خب این آمده در حد 2 صدر 3 صدر به جای حدیث قدیر، حدیث ثقلین مطرح شد. حالا دیگران آوردن بحث هایی دارن، مثلا سنن نسائی، ترمذی، مثلا عنوان نمونه مثلا صحیح سنن ترمذی که البانی نوشته در جلد 3 صفحه 521، باز اینجایشون از زید بن ارقم که البته میگه شک شعبان النبی یا نه، من کنت مولا فعلیون مولا، همین 3 کلمه 4 تا کلمه. یا فرض بفرمایید در سنن نسائی که وقتی ما میبینیم با تحقیق شعیب الارنعود جلد 7 صفحه 438 که امیر المومنین قسم میداد صحابه را هر کس از پیغمبر در قدیر هرچه شنیده بلند شه بگه، خلاصه بعضی ها بلند شدن گفتن که حضرت فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، 10 نفر خورده ای آمدن گفتن، یعنی از 120,000 نفر 10 نفر گفتن که ما این حدیث را شنیدیم. قرض به تعبیر حضرت امیر، انا اول من ید تو بین ید ای الرحمن، من اول کسی هستم محکمه عدل الهی تشکیل می شود. خب این حدیثه در رابطه با خطبه قدیر. خب ما خیلی روی این قضیه مطالعه داشتیم، بررسی داشتیم که آیا این خطبه قدیر در یک جای آمده یا نه. دیدیم در قرن 4 جناب آقای طبرانی متوفای 360 در معجم کبیرشون جلد 3 صفحه 180 36 تا 18 تا، در اونجا آمده یک صفحه و نیم خطبه قدیر آورده. من قبل از ایشون دیگه کسی بیاد خطبه قدیر را اینطور مفصل که یک صفحه و خورده ای باشد، من نمیگم نیست، ولی ما هر چه گشتیم پیدا نکردیم. دیگه الان دیگه زمان سابق نیست ما بریم کارمون کتابخانه ای باشد غیره. الان همین لپتاپی که عزیزان ما میبینن فقط یکی از نرم افزارهایی که دارم 400,000 جلد کتاب توشه. الان صدها هزار میلیون ها کتاب ها خطی غیر خطی پی دی اف در سایت ها هست. دیگه الان انسان بخواد بگرده
خیلی آسانه،
خیلی راحت و ساده است. ما که گشتیم پیدا نکردیم، نمیگم نیست، بازم عرض میکنم ها، ما هر چه گشتیم، خودمون دوستانمون گشتن، خطبه قدیر که قبل از آقای طبرانی متوفای 360 نقل کرده باشه ما پیدا نکردیم. که البته همین تعبیر رو جناب آقای شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در خصالشون دارد جلد اول صفحه 65 حدیث 98، علامه مدلسی هم در بهار جلد 73 صفحه 121 این رو نقل کرده. تقریبا عبارت‌های شیخ صدوق متوفای 381 با عبارت‌های آقای طبرانی بله. تقریبا همسان هست. البته شاید کسی به ذهنش بیاد که آیا قبل از شیخ صدوق نقل کردن یا خیر، اونم ما میگیم مال پیدا نکردیم. البته این رو عزیزان داشته باشند، شیعه در تاریخ در اقلیت بوده، در فشار بوده، در شکنجه بوده.
بله.
شما ببینید کتابخانه های بزرگان ما را، مثل کتابخانه شیخ مفید را
بله.
ریختن، آتش هزار جلد کتاب آتش زدن، کتابخانه سید مرتضی را آتش زدن، کتابخانه شیخ طوسی را آمدن آتش زدن، به خاکستر تبدیل کردن. و این مشکلات ما بود. در زمان ائمه علیهم السلام شما ببینید ابن ابی عمر رضوان خدا بر او باد متوفای 217 است، از طرف حکومت عباسیان دستگیر میکنن، زندان مندازن، خواهرش برای اینکه کتابهاش خلاصه نابود نشه، آتش نزنن، میبره توی یکی از اتاقها، زمین را میکنه، اونجا دفن میکنه. بعدم باران میاد، تمام کتابها میپوسه، از بین میره. خب ببینید ما اینطور مسائل در طول تاریخ داشتیم، ولی اهل سنت هم چه قضایی نبود. حکومت ها با اینها بودند، امکانات در اختیار اینها بود، فرصت داشتند، کرسی تدریس داشتند، چه خلاصه اونها
آزادی داشتند.
اگر اونها نقل نکنن باید جواب بدن، جواب قانع کننده باید بدن. ولی اگر در کتب شیعه نیست، به تعبیر مرحوم آیت الله العظما خویی میگه عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، ما اگر نتونیم پیدا کنیم دلیل بر نیست که نیست.
بله.
و ایشون میگه خیلی از مسائل بوده از بین رفته، به دست ما
نرسیده.
و یا در قضیه جنگ صلیب که خب اینها در قرن ششم و هفتم و هشتم که ریختن به کشورهای اسلامی غارت کردن، اینها خیلی از آثار اسلامی رو غارت کردن بردن.
بله.
حتی خدا بیامرزه آقا عزیز طباطبایی نوه دختری صاحب عروه،
بله،
خدا روحش شاد کنه، خیلی هم با ما مرتبط بودن، ایشون برای مداوا رفته بودن لندن، در کتابخانه بزرگ لندن قسمت مایکروفیلم رفته بودن، یک سری کتاب‌های رو اونجا مطالعه کردن، کتاب‌های شیعه، مثلا کتاب رجال شیخ طوسی. خب ایشون یک نسخه هم گرفت آورد، یه فتوکپی هم به ما داد. ایشون با این رجال شیخ طوسی که در نجف چاپ شده شاید بگیم 25-30% تفاوت داره، مطالب اونجا هست ولی در این چاپ نجف ما نیست. یعنی اینا آمدن خیلی از آثار ما را چیکار کردن؟ غارت کردن.
آثار دست اول رو.
دست اول رو غارت کردن بردن. الان ما کتاب کافی ما دیگه اولین کتاب،
بله،
در حقیقت میشه گفت کتب اربعی ما هست. بله. کلینی متوفای 329.
بله. بله.
خب شما ببینید الان ما، خدا حفظ کنه آیت الله العظما شبیری زنجانی، ما که داشتیم بررسی سندی کتاب کافی رو انجام میدادیم، ایشون فرمود صحیح ترین نسخه خلاصه کتاب کافی، صحیح ترین کتاب در زیر آسمان، عبارت از کتابی است که شهید ثانی تصحیح کرده. شهید ثانی متوفای مستشهد چه 965
قرن ده.
ما دیگه قبل از او یک نسخه درست حسابی از کتاب کافی دستمون نیست، چون همه رو نابود کردن رفته، همه رو از بین بردن. زمان حسابون چاپخانه نبود که بیارن 1000 نسخه 10000 نسخه چاپ کنن، می آمدن اینها را استنساخ می کردن
دستی
و و بعضی از این مستنسخین هم حالا یا در اثر کمی سواد یا بیدقتی یا شاید بیتقوایی یا نمیدونی می آمدن خیلی از مطالب را موقع چیز کردن عجله داشتن که مثلا شغلشون این بود شغلشون استنساخ نسخه برداری بود مثلا یک کتاب کافی را دو ماه چیز کنه یه پولی بگیره سریع میخواست سرهم بکنه و خب اون کسی هم که پول داده بود که نمیتونست بیاد مثلا شما 8 جلد کافی را از اول تا آخر بره با اون نسخه قبلی تطبیق بده ببینه کیشون جایی رو انداخته یا نیانداخته. و الان ما میبینیم در همین کتاب کافی یا کتاب تهذیب شیخ طوسی در هر صفحش مخصوصا در سندش چند مورد محل سؤاله محل بحثه که آیا این سندی که آمده واقعا این سند با واقعیت تطبیق میکند یا با واقعیت تطبیق نمی کند. خب این مشکلاتی ما داشتیم. به قول یکی از علمای اهل سنت میگه فشاری که بر مذهب شیعه در طول تاریخ وارد شد بر هر کدام از مذاهب ما حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی وارد شده بود مذهب منقرض شده بود رفته بود نابود شده بود رفته بود دیگه فقط این شیعه هست که با همه فشارها با همه شکنجه ها و با همه این اذیت و آزارها الحمدلله تا امروز باقی مانده
الحمدلله.
من در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنون و متشکر. پس تا اینجا در حقیقت تفاوت حدیث قدیر و خطبه قدیر مشخص شد. اگر اجازه می‌فرمایید یک توقف داشته باشیم، یک میان برنامه ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم. السلام عليك يا امين الله في ارضه وحجته على عباده السلام عليك يا امير المؤمنين عرض خیر مقدم و تبریک مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید به این تفاوت حدیث قدیر خطبه قدیر، اینکه حدیث قدیر معناش چیه، خطبه معناش چیه، و چه نقل های انجام شده از خطبه و فرمودید خب اولین نفری که تقریبا میشه خطبه رو بگیم نقل کرده جناب طبرانی بوده در معجم کبیر در قرن چهارم. و اما حالا سوال دیگری هم مطرح میشه که حالا همین خطبه ای که در دسترس هست، بالاخره یک خطبه ای رو داریم در دسترس دیگه، میخوام ببینیم که پیام خطبه قدیر چیه و بالاخص برای جهان امروز، برای امروزمون که اینقدر آیا واقعا میتواند خطبه قدیر گرهی از این مشکلات جهان اسلام رو باز کند یا خیر؟ بفرمایید.
سوال خیلی خوبیه که واقعا امروز قضیه خطبه قدیر مشکلات جهان اسلام، این اختلافات، درگیری هایی که بین مسلمان ها هست، این کشت کشتار ها، این که الان بعضی از این دولت های به قول آنچنانی برای اینکه خودشون رو چند روز سرپا نگه دارن پناهنده به آمریکا و اسرائیل میشند و غیره، و یا این اختلافاتی که بین شیعه سنی هست، بین شیعه و وهابیت هست، آیا خود این خطبه قدیر میتونه راهکاری داشته باشد یا نه؟ ما که عقیدمون بر این است که یکی از بهترین راه وحدت میان امت اسلامی و بهترین راهکار برای زندگی مسالمت آمیز، که البته من درس کردم من فراتر از وحدت و تقریب معتقدم، من معتقدم بین شیعه و سنی باید طوری باشد، صفا و صمیمیت باشد، مثل فرزند و پدر، برادر با برادر،
یگانگی باشد،
یگانگی باشد. ما زیاد داریم الان، ما همین دیشب مشهد مقدس بودیم، تعدادی از عزیزان افغانی، یه بزرگواری که با ما بود میگفت من 3 خواهرم همسرشون سنی هستن و هیچ اختلافی هم ندارن، شوهرشون دست بسته نماز میخونه، اینا دست باز نماز میخونن. نه، شوهرش تا اول سوال کرده خانم چرا شما دست باز نماز میخوانید؟ نه، یک دفعه خواهرای من گفتن مثلا شوهرشون چرا؟ خب این صفا و صمیمیت. بچه هاشون هم بزرگ میشن، بعضی عقیده پدر رو انتخاب میکنن، بعضی عقیده مادر رو انتخاب میکنن، در یک زندگی با صفا، تقریب نیست اینها، وحدت نیست، صفا، صمیمیت، با محبت زندگی کردن. من معتقدم باید یک مقدماتی فراهم بشه. حالا راهکارهایی هست که من بارها عرض کردم که این دیگه باید خود علمای بزرگی که تأثیر گذار هستند در جامعه،
متولیان امر،
بیان دست به دست هم بدن و این راهکار رو ارائه بدن و یک ضامن اجرایی هم باشد، که ما هر سال برنامه های برای شما عرض کنم، هفته وحدت میگیریم، بزرگان میان صحبت میکنن غیره، خیلی خوبه، ولی نتیجه هم از این دیدیم یا ندیدیم، این یه مقداری باید روش کار بشه. اگر ما آمدیم افرادی که تأثیر گذار هستند در جامعه و حکومت ها با اینها هم صدا هستند، یک منشوری درست کردیم، منشور ابلاغ شد در کل جهان اسلام، کل این 57 دولت اسلامی، اینها ملزم باشند که این منشور را عمل کنند، چه شیعه و چه سنی. اگر این باشه صفا و صمیمیت میاد، و اگر نباشه ما گرفتاریم. ولی خطبه قدیری که این آقایان آورده اند خیلی راحت میتونه این مسئله رو چکار کنه، برای ما راهگشا باشد،
یک منشور باشد،
در منشور باشد. ببینید باشد. این معجم کبیر طبرانی هست و متوفای 360 در جلد سوم صفحه 180 یا در بعضی از چاپ‌ها صفحه 201 ببینید، اولش حضرت میخواد بگه این بحث‌های من بحث‌های اساسیه، اینی مسئولون و اینکم مسئولون، این حرف‌هایی که من میزنم من مسئولیت دارم، مأموریت دارم با توجه به آیه شریفه 167 سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، به مردم برسان، مسئولی تو، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این انجام نشه رسالت ناتمامه. خب شما ببینید کتاب های آقایان اهل سنت، سیوطی در درالمنصور جلد 2 صفحه 298، شوکانی در فتح القدیر جلد 1 صفحه 60، آقای آلوسی در تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 193 از عبدالله مسعود نقل میکنه، کنا نقرأ فی عهد النبی، ما در زمان پیغمبر همه صحابه این آیه را اینطوری میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، پیغمبر برسان علی ولی امر مؤمنین هست، اگر نرسانی رسالت ناتمامه. خب ببینید این خودش یک راهکاریه که رسول اکرم برای آینده جهان اسلام بعد از خودش طبق این آیه میگه آقا تنها کسی که میتواند امنیت جهان اسلام رو تأمین کند و شرع مقدس اسلامی را در جامعه پیاده کند، عدالت رو در سراسر جامعه اسلامی کاملا پیاده کند، علی بن ابی طالب. خودشون هم دارن از قول خلیفه دوم میگه تنها کسی که میتواند مردم رو وادار کند به کتاب خدا و سنت پیغمبر علی بن ابی طالبه. خب ببینید، حالا ما نمیخوام بگیم آقا شما بیایید دست از خلافت ابوبکر و عمر و عثمان بردارید معتقد بشید به خلافت امیرالمومنین، ولی شما بیایید روایاتی که از امیرالمومنین تو کتاباتون آوردید،
بله،
کتابهای شعرم بگذارید شما کنار،
بله،
در کتابهای خودتون، در صحاحتون، در سننتون، مساندتون، کتابهای تفسیریتون از امیرالمومنین روایاتی که آوردید اینها را ملاک قرار بدید،
یا در فضل امیرالمومنین،
در فضیلت امیرالمومنین، در اعلمیت امیرالمومنین، در خیرخواهی هایی که امیر برای جامعه اسلامی داشته، رهنمودهایی که برای جامعه اسلامی داشته، خب اینها را بیایید رعایت کنید دیگه. قطعاً بابا این حدیث ثقلین هر چه دایرش شما وسیع کنید اول کسی که در این دایره وارد علی بن ابی طالب دیگه،
فصل مشترک
عدل قرآنه،
بله،
عدل قرآنه، بله. خلیفه چهارم شما هم که هست،
خلیفه اول ما هم هست، امام اول ما،
بله، دیگه در اینجا دیگه ما
اختلافی وجود نداره دیگه،
دیگه اشتراک داریم، بله. دیگه به عنوان خلیفه هست،
بله،
حالا خلیفه اول یا خلیفه چهارم، اعلمیتش هم همه آوردید، انا مدینه العلم و علیون بابها، انا مدینه الحکمه و علیون بابها، خود حضرت امیر شما گفتید که من به زمین، به راه‌های آسمان بهتر از زمین واردم، من از تمام آیات واردم، در کجا نازل شده، در شب نازل شده، روز نازل شده، در بیابان نازل شده، در شهر نازل، این که در رابطه با علم علی بن ابی طالب شما 200-300 تا روایت آوردید، خودتون آوردید دیگه، شما بیایید آقا حدیث ثقلین ملاک باشد،
بله،
رهنمود امیرالمؤمنین رو چکار کنیم در جامعه، هم شما پیاده کنید هم ما پیاده کنیم، کتاب‌های شعر مثلا ما می‌گذاریم کنار، ما بله، ما میاییم هر چی که شما در رابطه با حضرت امیر آوردید ما هم متعهد میشیم به اون روایت عمل کنیم، این یک میشه یک جامعه با صفا و با صمیمیت. پس میگه اینی مسئولون، من مسئولیت دارم و اینکم مسئولون. این حرفی هم که من میزنم شما هم مسئولید، اگر حرفهای من رو عمل نکردید چیه؟ این تمسکتم به ما لن تزلو.
بله.
اگر تمسک بکنید هرگز گمراه نمیشوید. اگر تمسک نکردید چه؟
گمراه میشوید دیگه، طبیعی
دیگه. ما دیگه دعوا که نداریم با هم دیگه، که ارث موروثی هم که نداریم، پدر کشتکی هم که با هم ده. نداریم ما هم که ما کتابهای خودمون ما میگذاریم کنار، کتابهای خود شما رو ملاک قرار میدیم ما. بیایید با هم دیگه در کنار مائده آسمانی اهل بیت که عدل قرآن هست اینها رو ما ملاک قرار بدیم. این یک پیام خطبه قدیر هست بنا به نقل آقای طبرانی، نه بنا به نقل ماشیعه ها. بعد ایشون در صفحه بعد در ذیل این میاد رسول اکرم برای اینکه نشان بده اهمیت ولایت علی، نقش علی، خلافت علی چیه، چند تا سوال طرح میکنه. ما از عزیزان اهل سنت خواهش میکنیم، پیشانیشون هم میبوسیم، بیان این نکاتی که رسول اکرم در این خطبه بیان کرده یه مقداری تأمل کنن، درنگی بکنن. حضرت میده الیس تشهدون ان لا اله الا الله، آیا شما شهادت نمیدهید بر وحدانیت خدا؟ خب ما از این آقای اهل سنت میخوام سوال کنیم، این چه سوالی رسول اکرم کرده؟
بله.
اینها مگر موحد نبودند؟ در رکاب پیغمبر تلبیه نگفتن؟ لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک.
بله.
در منا و عرفات و در طواف و غیره اینها مگر این اعمالشون نشانگر موحد بودنشون نیست؟ چرا پیغمبر سوال میکنه؟ الیس تشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله، آیا شما شهادت نمیدهید که من عبد الهی و رسول خدا هستم؟ خب یا رسول الله فدات بشم، فدای خاک زیر پات، فدای خاک ذرات خاک قبرت بشم. آقا جان اینها اگر تو را قبول نداشتن این 120 هزار جمعیت که نمی آمدن، در کنار تو تلبیه نمی گفتن در عرفات غیره، و اگر این شما را قبول نداشتن این همه شهید نمی دادند، این همه کشته نمی دادند.
بله.
تمام این 80 خورده جنگی که این صحابه شرکت کرده در همین جا هم حضور دارن. حالا یه دستی از منافقین رو ما میگذاریم کنار، یک
بله.
2%، 3%، 5% از منافقین میگم، ولی 90% کسانی هستن شهید دادن،
خانواده شهید حساب
میشن. خب اگر تو را قبول نداشتن اینا شهید میدادن
یا مجروحان جنگی،
مجروحان جنگی. و ان محمدن عبده و رسوله چه پیامی دارد؟ امروز برای جهان ما چه راه گشایی میتونه داشته باشد؟ این نکته سوم، الیس تشهدون ان جنته حق و ناره حق و ان الموت حق و ان البعث حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها؟ آی مردم، آیا شما شهادت نمیدهید بهشت حق، جهنم حق، مرگ حق، نمیدونم قیامت حق؟ خب آقا جان فدات بشم، فدای خاک زیر پات بشم یا رسول الله، اگر اینها قبول نداشتن قیامت رو در طول این مدت، حالا مکهش کار نداریم، در مکه هم همینطور این صحابه‌ای که مثل عمار پدر بزرگوارش، یاسر مادرش، سمیه و دیگران این همه شکنجه شدن
از همون ابتدا،
از ابتدا اینا معتقد به خدا، معتقد به قیامت هم بودن. و اینهایی که در عرض این 11 سالی که در مدینه بودن به مجرد اینکه ندا دادی اینها در جنگ و در صلح و غیره هم صدای شما بودن، اینا معتقد بودن به رسالت تو، عقیده داشتن به قیامت. خب این چه سوالیه؟ آیا ما تاول از خودمون پرسیدیم این رو؟ این سه تا سوالی که رسول اکرم دارد میکند،
بله، توحید و نبوت و معاد اصل اصلی رو داره شهادت میگیره ازشون،
شهادت میگیره. آیا این حتی قلب صورت یک احتمال، احتمال نمیدید که پیغمبر میخواد بگه آی مردم من مطلبی میخوام بگم، این مطلب من در ردیف توحید ها، در ردیف رسالت ها، در ردیف معاد ها، حواستون رو جمع کنید،
اونها رو که قبول کردید این رو هم باید بپذیرید.
بله. یا شما ببینید در خطت شام آقای محمد کردلی از استوانهای علمی اهل سنت همه قبولش دارن، در جلد 5 صفحه 250 از ابو سعید خدری میگه عمر الناس به خمس،
بله،
عملو به اربع و ترکو واحدا. پیغمبر 5 تا دستور داده،
بله،
به 4 تاش عمل میکنن، به یکیش عمل نمیکنن. گفتن آقای ابو سعید خدری این 4 تایی که عمل میکنن چیه؟ گفت نماز میخوانن، روزه میگیرن، بله، زکات میدن و صوم ماه رمضان هم روزه میگیرن.
بله.
گفتن خب اون یه دونه ای که اینها عمل نمیکنن اون چیه؟ گفت ولایت علی ابن ابی طالب. گفتن ولایت علی ابن ابی طالب واجبه برای مردم؟ گفت بله واجبه. خب ببینید در همین روایاتی که ولو این که خیلی از این مسائل رو نگذاشتن به دست ما برسه، ولی همین اندازه که به دست ما رسیده و ابن مردوی متوفای 410 در مناقبش صفحه 71-72 همین روایت میاره، بگن آقای ابو سعید ولایت علی واجبه؟ بگه بله واجبه. بگه بس فکفر الناس، مردم کافر شدن. ببینید قال فما ذنبی، گناه من چیه؟ ببینید این خیلی مهمه ها. یعنی مشخصه رسول اکرم که در اینجا میاد ولایت علی را در ردیف توحید، در ردیف رسالت، در ردیف معاد میاره، مشخصه چه عواقبی دارد. یا همین حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، که احمد ابن حنبل در مسند جلد 4 صفحه 96 میاره، جناب مسلم در صحیحشون جلد 6 صفحه 22 65 85 اگر اشتباه نکنم، الان شماره حدیثش دقیق تو ذهنم رفت، میاره. آیا این نشان نمیده که مسئله ولایت علی یک مسئله مهمیه؟ ما داریم من مات بلا صلات مات میتتن جاهلیه،
ما نداریم
من مات بلا صوم مات میتتن جاهلیه، ولی داره من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه. پس مشخصه که رسول اکرم در قدر یک پیامی داده که اگر این پیام پیاده میشد دو نفر با هم دیگر اختلاف نمی کردن. بعد نکته دیگری که در اینجا هست، حضرت اشاره می کند به آیه 6 سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر ولایتش بر مؤمنین از خود مؤمنین بالاتره. یعنی دیگه بالاترین مقامی که خدا برای پیغمبر آورده اینه دیگه. آقایان مراجعه کنید کتاب تفسیر کشاف آقای زمخشری، آقای بیضاوی و غیره، همشون دارن، ابن کثیر دمشقی و غیره، میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فی دینهم و دنیاهم و آخرتهم. ولایت پیغمبر بر مؤمنین از خودشون بالاتره، هم در امر دینی، هم در امر دنیوی، هم در امر اخروی. بعد اینه میاره، آیا من این چنین ولایت ندارم به شما؟ همه میگن بله. میگه اگر اینطوری هست، شما شهادت به وحدانیت خدا دادید، به رسالت من دادید، به معاد دادید، شهادت به ولایت مطلقه من دادید، علی هم همین ویژگی هایی که من دارم اونم داره. من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت ولیه فعلیون ولیه، من کنت اولا بهی نفسی فعلیون اولا بهی بین نفسی
امیره و فعلیون.
ببینید تمامه اینها نشان میده بر اینکه چیه، مسئله یه مقداری عمیق‌تره. و بعدم زید ابن ارقم میگه فذکر فذکر فذکر، یه تذکری داد پیغمبر، یعنی یه اعلان خطری کرد که اگر نکردید چی میشه. فرمود انکم واردون علی الحوض، شما در کنار حوض به من وارد میشوید، در اونجا از ثقلین از شما سوال میکنم. خب حدیث قدیر چه ربطی به حدیث حوض داره؟
چه ارتباطی
به هم داره؟
از اینجا به اونجا
ببینید، از قدیر پل میزنه به حدیث حوض، که اگر اشتباه نکنم مالک، رهبر مالک میگه ای کاش علمای ما محدثین حدیث حوض را در کتاباشون نمی آوردن، برای ما دردسر شده. خب شما ببینید حدیث حوض، همین صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری جلد 7 صفحه 207، حدیث برای شما عرض کنم 65 86 از 87، رسول اکرم میگه فردای قیامت اصحاب من میان چیه؟ کنار حوض، ملائکه نمیگذارن بیان، برمیگردونن، میگم آقایان ملائکه این صحابه من رو به کجا دارید میبرید؟ میگن الانار والله، اینها را همه را به طرف آتش جهنم میبریم قسم به خدا. خب رسول اکرم میفرماد بر اینکه اینها مگر چه گناهی کردن که میخواد به طرف آتش جهنم ببرید شما؟
مستحق آتش باشن در کاب من.
اینها خیلی مسئله مهمی هست. من این تصویر صحیح بخاری رو بیارم، عزیزان یه مقدار خوب دقت کنن. این صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی هست.
بله.
بله. میگن انک لا تدری ما بدلو بعدک، یا پیغمبر نمیدانی اینها بعد از تو چه کردند. و در عبارت دیگری که هست، من این رو خدمت آقایان عرض کنم، خیلی عبارت مهمی هست این حدیث 65-87، تعبیر خیلی تعبیر تندی، یعنی خب بارها شاید عزیزان از ما شنیده باشند که حضرت می فرماید که اینها به طرف آتش جهنم می برند و میگم خدایا اینها مشکلشون چی هست؟ چرا اینها را به طرف آتش جهنم می برید؟ بگن اینها بعد از تو راه دوران گذشته را رفتند و اینها را دسته دسته میبرند به طرف آتش جهنم. و فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل نعم، جز تعداد اندکی از اینها از آتش جهنم خلاص نمی شود. خب آیا اینها برای ما اعلان خطر نیست؟ اینه که میگه فذکره، آیا اینها نمیتونه برای ما ملاک باشد؟ اینها یه مقداری ما باید دقت بکنیم. رسول اکرم میاد اینطور بحث رو مطرح میکنه و تذکر میده و متاسفانه این تذکرات خلاصه مورد توجه قرار نمیگیرد. حالا دیگه هرچه هست دیگه ما دیگه خیلی زیاد نمیخوایم روی این قضیه برای شما عرض کنم مانور بدیم و
اجازه میدید حاج آقا اگر تلفن های ما آماده شده
ایراد من در خدمت شما هستم.
بله آقای بهادری پشت خط هستن. سلام عرض میکنم خدمتون. آقای بهادری از کنش بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب عالی. لازم میدونم که این ایام ولایت همچنین روز خجسته عید قربان تا روز قدیر و خدمت حضرت آقا کارکنان محترم شبکه ولی عصر و همه ملت شریف ایران عرض تبریک و تهنیت داشته باشم. حضرت آقا جریان چی بودی که خداوند به پیامبرش میفرماید بگو آنچه را که اگر نگویی انگار 23 سال رسالت رو انجام ندادی؟ آقایان وهابی نوشتن ای رسول من بگو دیگه، آنچه را که نگفتی اگر نگویی انگار که نگفتی، رسالتت رو نگفتی. خب ما باید بریم بگیم این آقایون که آقا بروید از بچه بپرسید ای بچه آب بخور، اگر نخوردی انگار آب نخوردی. سوال آقایون، آیا شی به نفس خودش قیاس میشه؟ آن هم خداوند؟ بالاتفاق آقایان وهابی میگوین خداوند فرموده ای رسول من برسان رسالتت را، اگر نرسانی انگار که رسالتت را نرساندی. مثلا فلانی را قصاص بکن، اگر نکنی انگار که قصاص نکردی. بابا سوال انگار نداره، پس شی با چیز دیگری قیاس میشود. آقا آب بخور، حق آب را بده، اگر آب نخوردی انگار نان نخوردی. این درسته؟ پس کل استدلال آقایان وهابی در این خصوص باطله. باید گفت روز پیام روز قدیر پیام ولایت و جانشینی بوده که غیر از رسالت بوده. اگه رسول من نگویی انگار 23 سال رسالت خودش را انجام ندادی. جریان چی بوده؟ جریان این بوده که آقا دو تا پایگاه بوده، اینا میگفتن آل ابراهیم که ما هستیم در شاخه قریش، ما قریشی هستیم. پیامبرم فرمود الامامت ها فی قریش، چون پیامبر مطلق فرموده بود. برای همین آقایان جناب عمر، جناب عثمان، ابوبکر، دیگران که قریشی بودن با همین فکر رفتن به جنگ انصار در جریان انتخابات سقیفه. انصار چی گفتن؟ گفتن منکم اسی امیر و من امیر، از شما یک رهبر، از ما هم یک رهبر. پیامبرم فرمود الامامت ها فی قریش، پس ما قریشی هستیم. پس انصار هم کشیدن کنار، انصار هم رفتن کنار. امام علی به استناد آقای عمر فرمود بله شما استناد کردید، لکن شجره رو اثبات کردید، ولی ثمرش رو ضایع کردید. این متن نهج البلاغه است. پیامبر اسلام در جریان سفر حجۃ الوداع آنجا فرمود که شاخه های قریش دیگر ابتر می شوند، طوری صحابه فریاد و جیغ کشیدند که صدای پیامبر قطع شد. این جزء متواترات اهل سنت محترم است. الامامت و فی بنی هاشم شاخه از قریش که میتونن امام بشن. آل ابراهیم در یک شاخه، دورالمنصور جلد 3 صفحه 108 آقا ایشون هم فرمودن رسول مکرم اسلام که آقا فرمودن از ما شروع میشود در ما ختم میشود. دولت بنی هاشم باید تشکیل شه. حالا آقایان جایگاه خودتون رو روشن کنید که نسبت بنی هاشم چه موضوعی دارید. پس پیام این بود 12 نفر در همون خطبه که فرمودن که امام هستن، اینا علی یوم القیامه پیغمبر اینا فرمودن که اینا 12 نفر امام از دین خدا محافظت خواهند کرد. پیامبر خطبه را خواندن، رسیدن به این جمله ایها الناس من پیامبر خوبی بودم، همه گفتن بله. از من دروغ چیزی شنیدید؟ همه گفتن خیر. پس من درست میگم دیگه، تایید میکنید؟ همه گفتن بله. پس یه چیز دیگه میخوام به شما بگم، الامامتو بنی هاشم اونم 12 نفرن. جابر ابن سمره میگه تا پیامبر فرمودن 12 نفر هستن محافظین دین، تمامیان و از بنی هاشم هستن، طوری مخالفین اهل بیت فریاد کشیدن. بقیه مردم نشنیدن پیامبر چی میتواند بگوید، چی گفته. بعد آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن ان الامامته فی هذا البطن من بنی هاشم، این باقی مانده خطبه پیامبر بود که در قدیر خود توسط صحابه محترم قطع شد. پس اکملت لکم دینکم پیامش این بود، بقای دین، صحت دین، اتمام دین، اکمال دین، شرایط جور شد. سوال آقایون وهابی شرایط جور شد یعنی چی؟ گفتن جور شد دیگه. پس باید بگوییم یه چیزی معادل نبوت بوده که آقا فرمود امروز طور دین کامل شد که الذین کفروا، آنها که کافر بودن ظالم بودن امروز مایوس شدن. یعنی یک امیدهایی بوده از طرف ظالمین امروز آن امیدها تبدیل به یأس شد. اینو به ما اگر آقایون بیان به ما جواب بدن ممنون میشم. در سانی 120 هزار نفر که در عدیس قدیر خم حاضر بودن، اینا آقایون میگن دوستی هر که علی رو دوست داره منو دوست داره، این اصلا نستجیره به لحظت آقا، توهین به شور پیغمبره که آقا پیغمبر اسلام 120 هزار نفر رو تو اون عید قدیر نگهر داره و دیگه هر که علی رو دوست داره منو دوست داره علی هم دوست داشته باشه. پس این مولویت بوده، مولویت هم از نوع آسمانی بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و متشکرم آقای بهادری گرامی.
دست درد نکنه خدا خیلیتون بده.
بله ایشون هم در مورد همون پریود داشتن صحبت میکردن آقای بهادری. و اینکه چرا استاد الان از نشر فرهنگ قدیر ممانعت میکنن؟ هراس دارن؟ آیا واقعا هراسشون چیه؟
من این چیز روی مداری این کامپیوترم اشکال ایجاد کرد. این روایت حدیث و حوض را دوستان مانیتور من را محبت کنن. این کتاب صحیح بخاری که ارسدم حدیث 65-87 رسول اکرم میگه بس در همون صحابه هست و حدیث و حوض که پیغمبر فرمود که حواستون باشه حدیث و حوض همدیگر خواهیم دیدا.
بله.
یعنی مثل کسی که توصیه به کسی میکنه میگه اگر عمل نکردید فلان جا همدیگر خواهیم دیدا، حواست باشه. بله. میگه از ابو هریره هم هست دستی از صحابه میان و اینها رو نمیگذارن. فقلت اینه، اینا رو کجا میخواد ببرید؟ قال الى النار والله، قسم به خدا این صحابه رو میخوام به طرف آتش جهنم ببرم. دیگه کتاب کافی تهذیب، کتاب صحیح بخاریه. قلت و ما شأنهم، مگه چی کار کردن؟ گفتم بعد از تو اینها توصیه های شما را عمل نکردن. همون که در دوران جاهلیت مسائل به صورت قبیله‌ای بود، کارها را قبیله‌ای تمام کردن رفت. دسته دوم میاد، دسته سوم، بعد حضرت میاد میفرماد فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعدادی اندکی از صحابه من چیه؟ از آتش جهنم خلاصی پیدا نمی کنند. اما این که حضرت عالی فرمودید که چرا اینها مانع می شدن در از نقل حدیث قدیر، خب وسائل خیلی زیادی هست که یه مقداری شاید تلخ باشد اینها را مطرح کردنش، ولی خب دیگه ناگزیریم مطرح کنیم اینها را، نه از کتب شیعه. ما میخوام بریم از کتب اهل سنت بیاییم حرفا رو ما مطرح کنیم ببینیم که قضیه چیه. من دوستان مانیتور من محبت بکنن، این مسند امام احمد ابن حنبل هست با تحقیق دوتا از شخصیت‌های برجسته وهابی، شعیب ارنعود، محمد نعیم، جلد 33، مؤسسه رسالت هم چاپ کرده. خب از عطیه اوفی میگید از زید بن ارقم سوال کردم که گفتم یک دامادی ما داریم از تو در رابطه با حدیث قدیر روایتی از پیغمبر نقل کرده، میخوام از خودت بپرسم. گفت انکم معشر اهل العراق فیکم ما فیکم، شما میخواد برای من دردسر درست کنید. شما ببینید یعنی نقل حدیث برای زید بن ارقم چیه؟
دردسره.
بعد میگه من تضمین دادم، حالا قسم خوردم چه کردم؟ گفتم لیس علیک من نیبس، اینا را بگی من به حکومت نمیگم، من جاسوس نیستم، من برای خودم هست، قول میدم هیچ جا نقل نکنم. بعد وقتی که ایشون قول گرفت آمد چیکار کرد؟ گفت بله در جحفه بودیم و پیغمبر چنین گفت و چنان. در کفایت و طالب آقای گنجی شافعی ایشون هم سعید ابن مسیب میگه به سعد بن ابی وقاص که در قدیر حضور داشت و جزء شورای 6 نفره خلیفه دوم هم هست، گفت اینی اسئله که ان شیئن و اینی اتقیک، خواهم یه چیزی سوال کنم ولی خیلی میترسم. آقا مگر سوال از حدیث پیغمبر ترس داره؟ تقیه میخواد، وحشت داره. ببینید دوستان عزیز،
کار به کجا رسیده بود؟
کار به کجا رسیده؟ بگی من میخوام یک چیزی سوال کنم، چیه؟ میترسم. گفت سوال کن. گفت در رابطه با حدیث قدیر شما بودی، مطلبی برای من بگو. بعد یک تکه‌ای رو اینجا سعد بن ابی وقاص مطرح میکنه. اسطلقابه ابن اسیر جزری هست، خیلی جالب هست که میگه شهاب الدین زهری، خوب از علمای بزرگ اهل سنت، با بنی امیه هم خلاصه سر سری دارن و از تقویت کنندگان بنیاد خلاصه اموی ها هست. اگر اشتباه نکنم متوفای 124 باید باشد، شهاب الدین زهری. خب ایشون آمد و در یک جلسه شروع کرد در رابطه با حدیث قدیر صحبت کردن. این راوی که عبید الله ابن علا هست میگه رفتم به زهری گفتم لا تو حدث به هانزا بشام، از حدیث قدیر حرف نزن، با چه دل جرعتی داری حدیث قدیر میگی و انت تسمع و ملع و زنگ سب به علی سلام الله علیه، داری میبینی گوشات پر شده از سب به علی بر بالای منبر. بعد زهری میگه والله به قدری در فضائل علی حدیث تو سینم هست، لو تحدثت بها لقتلتو، اگر این فضائل علی را برای مردم بگم حکومت گردنم را میزند. خب چیه؟ چه قضیه است؟ معلوم میشه یک چیزایی بوده برای ما، چیه؟ نقل نکردن دیگه. ببینید یک مطالبی بوده، اینها رو آقایان نقل نکردن. از خود احمد ابن حنبل در کتاب از سنه خلال میگه از خود احمد ابن حنبل سوال کردن که در رابطه با حدیث قدیر پیامش چیه؟ گفت لا تکلم فیاس، اصلا حرف حدیث قدیر رو نزن، دل حدیث کما جا، تحلیل نکن پیامش چیه، اینها را ول کن بره. ببینید اینها همه نشان میده بر اینکه مسئله خیلی عمیق‌تر از اینها بوده. ببینید مسئله به این سادگی نیست که ما بیاییم بگیم آقا این قضایا برای شما عرض کنم چنین بوده چنان بوده، چرا این مباحث به دست ما نرسیده.
یعنی صرفا مباحث، حالا بگیم مثلا مباحث شریعت و احکام و حتی مباحث مثلا چیز اختلافی هم نبوده، یه چیزی بوده اصولی بوده، مبنایی بوده، اگر این رو مطرح میکردن بنیانهاشون به باد میرفت دیگه.
دیگه خیلی مسائل هست که واقعا نمیدانیم اینها را به چه نحوی باید بیان کرد و فردای قیامت این آقایان چه جوابی دارن. خب وقتی شهاب الدین زهری میگه من فضائلی
در سینه دارم
اگر بگم لقتل تو، جرأتم ندارد. این کتاب سیر اعلام النبلای ذهبی هست، دوستان یه ملاحظه کنند، جلد سوم صفحه 488 ترجمه شماره 110. در رابطه با ابن الهادی عبدالله ابن شداد هست که میگه آقا این آدمی از کون از سگتن چنین چنان، و ایشون میگه عطا ابن صائب میگه از عبدالله شداد شنیدم گفت وددت انی قمت علی منبر من قدات الی الظهر. خیلی دوست دارم اول صبح نماز صبح بخوانم برم بالای منبر چیکار کنم؟ فاذکر فضائل علی ابن ابی طالب، فضائل علی را بالای منبر بگم، ثم انزل فیضرب عنقی، از منبر بیام پایین گردنم را بزنم. خب ببینید، و عبدالله ابن شداد هم میگه روایاتش در کتب سته آمده و ولا نزاع فی سق برای شما عرض کنم فی سقته غیره. یعنی ببینید وضع حاج آقا این شکلی بوده که اینها جرأت نمی کردن فضائل علی را مطرح کنن. آخه اگر یک آدم کوچک بود این مطالب رو مطرح می کرد، ما خیلی زیاد اهمیت نمی دادیم. ولی یک دفعه مثلا شهاب الدین زهری میاد یک همچه مسئله را مطرح می کنه، این دیگه آدم احساس میکنه که یک مسائلی هست که به دست ما نرسیده. بله، اگر اینها به دست میرسید خیلی از قضایا شاید حل میشد. دیگه حالا دیگه چیکار کنیم؟ دیگه این به قول امیر المؤمنین سلام الله علیه خودشم فرمود ما زلت و مظلومن منز ولدتنی امی، از روزی که مادر مرا به دنیا آورد مظلومیت با من قرین بوده. امروز هم من قاطعانه بگم امیر المومنین مظلومه. نماشیعه ها اون حق مطلب را نسبت امیر المومنین سلام الله علیه خوب ادا کردیم و نه اهل سنت به وظیفه‌شون عمل کردن. با به تعبیر یکی از این بزرگان، قدیر باید مثل عاشورا فرهنگ بشه برای مردم. فرهنگ بشه برای مردم. یکی از بزرگان ما این صاحب کتاب دلائل صدق، طب قریب بین مضمون میگه یکی از این علما به من گفت بابا حضرت امام حسین 1400 سال قبل شهید، خدا بیامرزدش، به شما هر سال دو ماه. گفت والا ما قدیر را آسان گرفتیم، شما انکار کردید، میترسیم عاشورا ما آسان بگیریم. شما بگید امام حسین بیماری داشت، آنفولانزا گرفت و کرونا گرفت و از دنیا رفت رحمه الله،
و جای قاتل و مقتولم عوض بکنید.
بله، اینها ببینید خیلی مسائل مهم و اساسی است که ما امیدواریم که انشاءالله، گرچه در این سالهای اخیر شکر خدای عالم جشن قدیر خیلی پر رنگ شده، پر رونق شده، فرمایشاتی که خود مقام معظم رهبری در رابطه با قدیر بیان کردن خیلی مطالب سنگین عمیق، خیلی عمیق، که اگر ما همین فرمایشات ایشون رو در رابطه با قدیر خوب شرح بدیم برای مردم و تبیین کنیم، شاید خیلی از مسائل حل میشه
ان شاء الله. احسنتم، طيب الله انفاسكم. خیلی ممنون. مسافر گفت که در خانه اگر کسی است یک حرف بس است. تشکر میکنم از جناب استاد آیت الله دکتر حسین قزوینی که امشب خدمت شما بودیم و همچنین شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود هر شب تا شام عید سعید قدیر خان. تا فردا شب که انشاءالله باز هم در خدمت شما باشیم، شما رو به ایزد منان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرهم دل ها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزاداره کوچ شکنجه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.